اول عرض کردیم که اون چه که با مراجعه به تعاریف مذکوره برای عام در کلمات اعلام قابل استنتاج هست، آن است که بعضی استیعاب و شمول یا عدم اینها را حقیقتاً از اوصاف الفاظ دانستن، بعضی دیگر از اوصاف معنا دانستن و کسانی که از اوصاف معنا می دانن دو گروه هستن. گروه اول کسانی هستن که دلالت لفظ بر عمومیت را از نوع دلالت تضمنی اون قبول دارند، و گروه دوم اون کسانی هستند که دلالت لفظ بر عمومیت معنا را به نحو تضمنی قبول می کنند از ظاهر بیاناتشون. اولی التزامی، دومی تضمنی گفتم. بله، دومی تضمنی. و فرمایشات هر یک از این اعاظم مورد اشاره قرار گرفت و عرض می کنیم که همین احتمال سوم به واقع اصولی نزدیکتر هست و با غرضی که یک دانشمند اصولی در علم اصول تعقیب می کند سازگارتر می باشد، چون همونطوری که مکرر عرض کرده ایم در علم اصول در صدد بررسی قواعدی هستیم که این قواعد در جهت تبیین مرادات شارع به ما و شارع از کتاب و سنت ترتیب داده شده است. و بر همین اساس میگوییم عام یعنی معنای فراگیر و طبیعت مستقر، و مورد بحث آن است که آیا لفظ علاوه بر این که دلالت بر معنای طبیعت دارد، دلالت بر استقرار این معنا شمول و فراگیری این معنا هم دارد یا دلالت ندارد. تا روشن شود که مراد شارع از این لفظ طبیعت با قید فراگیر است یا طبیعت صرف می باشد، به خلاف مطلق که به معنای طبیعت صرفه و مفهوم و معنای لابشرط است. علامه برای این که ما هیچ دلیلی که اثبات کند اختصاص وصف عمومیت و خصوصیت را برای الفاظ نداریم و می تواند یک معنای عینی خارجی هم متصف به وصف شمول و یا عدم شمول بشود، مثل عم الخیر، عم المطر، خیر فراگیر بود، باران فراگیر بود و ادعای مجاز در این موارد هم دلیل واضحی ندارد. و از همین جا روشن می شود که این که معروف و مشهور است که گفتند العموم والخصوص من عوارض الالفاظ، حقیقتاً اگر مراد این باشد که عموم و خصوص مورد بحث در علم اصول از اوصاف الفاظ است، تا بگوییم اللفظ المشتمل، اللفظ المستقر، این قابل قبول نیست و مورد بحث اصولی نمیتواند باشد. و اما اگر مراد این است که عموم و خصوص از جمله اوصافی است که برای معانی الفاظ است، برای معانی الفاظ است ولی مرتبط به دلالت الفاظ می باشد و بحث از اونها بحث در خصوص دلالت الفاظ است، این مطلب مطلب درست است. و همینطور روشن می شود که تعریف عام به مثل اللفظ المشتمل به مثل اللفظ المشتمل یا اللفظ المستقرق تعریفی غیر تام می باشد. خب پس حاصل نقطه اول روشن شد. در نقطه اول ما بحثمون این شد که ببینیم آیا واقعا این عمومیت و خصوصیت، عام و خاص، این مربوط به لفظه، این لفظه که عام است یعنی استقراق دارد و مشتمل بر افراد و مصادیق می باشد، ما بخواهیم از این بحث کنیم یا نمی شود، یا نه از اوصاف معنای لفظی، یعنی این لفظ لا محال دلالت بر طبیعت میکند، نهایتا اون معنا که طبیعت باشد استقراق دارد. بله داله بر این معنا با وصف استقراق همین لفظ میباشد. یا این که و در این خصوصا گفتیم باز دو بحثه که آیا این لفظ، این معنا، یعنی معنای استقراقی از خود معنای لفظ فهمیده می شود همونطور که مفهوم از معنای منطقی فهمیده می شود، تا بشود به دلالت التزامی استقراق رو بگیم این لفظ دلالت داره، یا نه جزئی از معناست. یعنی این لفظ هم دلالت میکند بر طبیعت به علاوه قید استقراق، به خلاف لفظ مطلق که دلالت دارد بر طبیعت، قید استقراق رو اصلا و ابدا دلالت نداره، که همین احتمال سوم رو نتیجه گرفت. اما نکته دوم تزمنه، خصوصیت میخواد، یه خصوصیت خاص میخواد، و به خصوص که با توجه به این که در تمام تعاریم اللفظ و دالم آوردن، همه نظرشون به اینه که لفظ داره دلالت میکنه، یعنی به این نیست که از خود معنا معنایی است که این خصوصیت ازش در میاد، و مضافاً بر همه این هم اون معنای خصوصیت ازش فهمیده نمیشه.
دلالت دومی لفظ ریشه دلالت هست اگرچه دال نیست.
من همینو میگیم دیگه، میخوام بگیم یعنی نه ببینید ریشه دلالت نیست، من نمیخوام، نه میگیم که به خاطر
خارج
از معناست، اما به خاطر لزومی که ملازمه‌ای که با معنا داره این لفظ وقت دلالت داره، لذا لفظ فقط دالش یعنی مدلولش همین معنای منطقیشه، این معناست. نهایتا در معنای خصوصیت وجود داره که اون بعد اگر اونطور ما بخوام بگیم عموما خدمت شما عرض بشه، شما لفظ مطلق رو نمیتونید دیگه پیدا بکنید. دقیق فرمودید، یعنی در حالی که ما میگیم نه لفظ دلالت بر طبیعت لا محاله داره، این طبیعت اگر استقراق ازش فهمیده بشه، یعنی از خود لفظ ما بگیم آقا جمع ازش استقراق فهمیده میشه، طبیعت مستقرقه ازش فهمیده میشه، اما فرق میکنه با مطلق که مطلق دلالت داره بر طبیعت صرفه بدون این که استقراق را دلالت بکنه. نکته دوم این است که وقتی در ذیل نکته اول روشن شد که عمومیت و خصوصیت از اوصاف معانی و در عین حال از مدالیل الفاظ می باشند، این بحث مطرح می شود که آیا عمومیت و خصوصیت و معنای عام و معنای خاص که در علم اصول مورد بحث اعلام می باشند مربوط به دلالت لفظ مفرد است یا مربوط به دلالت لفظ ترکیبی و یا جمله است، و در این جهت فرقی نمی کند که عمومیت و خصوصیت را مدلول تزمنی لفظ بدانیم یا مدلول التزامی آن بدانیم. در هر صورت این بحث مطرح است که آیا از عام و خاص به عنوان مدلول برای یک لفظ مفرد مثل کل، مثل جمیع بحث می شود یا به عنوان مدلول لفظ ترکیبی کل و عالم یا مدلول کل جمله‌ای که ادات و مدخول اونها در اون واقع شده است، مدخول اونها در اون واقع شده است مورد توجه می باشد. ببینید به هر حال دو تا احتمال میتونه وجود داشته باشه، یکی اینکه ما بخوایم بگیم در بحث عام و خاص واقعا ما میخوایم بگیم که آیا کل دلالت میکند بر این معنای استقراق یا نمیکند، خب می شود یک لفظ مفرد دیگه، یا جمعی دلالت میکند یا نمیکند. اگر این باشه بحث، خب این بحث باید بره در همون ردیف بررسی الفاظ، بررسی مدالیل الفاظ مفرده، نه در اینجا بحث بشه. کما اینکه ما مشتق رو در اونجا بحث کردیم، کما اینکه امر رو بحث کردیم، نهی رو بحث کردیم که مدالیلشون مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع هستن. یا اینکه نه، بحث در خصوص این است که یک لفظ ترکیبی مثل کل عالمه، آیا این لفظ ترکیبی دلالت بر استغراق معنا دارد یا ندارد، یا اساساً اصلا بحث مربوط به جمله است که مثل این الفاظ در اون استعمال شده و ما میخوام ببینیم که آیا جمله‌ای که کل درش آمده، جمله‌ای که جمعی آمده، جمله‌ای که به صورت جمع آمده محلا به علف لام شده، این جمله‌ای که همچین چیزی رو دارد دلالت دارد بر عمومیت موضوع در این جمله برای حکم، تا شمول حکم رو به تبعش نسبت به تک تک افراد این موضوع دلالت بکند یا نه دلالت ندارد. که اگر یکی از این دوتا باشه طبعا باید در بحث فعلی که ما به عنوان بررسی مدالیل الفاظ ترکیبی یا جملات داریم بحث میکنیم بحث بشه. بله، حالا بله اختصاص به اعداد نداره. بله نه اختصاص به اعداد نداره، درسته. حالا اعداد یا مثلا آوردید الفاظ دار، بله درسته، نه ظریف خوبه. خب عرض میکنیم تعاریفی که ظهور داشتن در این که عمومیت و خصوصیت از اوصاف معانی الفاظ می باشد و در حقیقت رابطه این اوصاف با الفاظ را رابطه مدلول به دال می دانستن، این تعاریف به طور اساسی به دو گروه تقسیم می شود. چون ما نسبت به اون تعاریفی که دلالت داشت بر این که استغراق وصف لفظ کاری نداریم، اونا ما فقط در حیطه این دو تا تعریف و این دو گروه باید صحبت کنیم. گروه اول تعاریفی هست که در آنها در تعریف عام کلمه اللفظ و مانند آن مقید به قید الواحد آورده شده است، مثل تعریف غزالی در المستصفى که گفتن العام هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا. کین غزالی نه هو لفظ الواحد و دال میاره، یا مثل محقق آمدی در الاحکام که باز میگوید اللفظ الواحد و دال و علا مسمیین فصاعدن مطلقا معن. چی؟ باید علم و عدال دیگه؟ اللفظ الواحد و دال، نمیگو اللفظ المستقرب اللفظ الشامل، یکی نمیگه که نه، اللفظ است که دال میکنه بر این مسمیات، بر این معانی، بر این چیزها، بر چه این فرقی بیشتر. بله نه نسبت او که طوری که شکی نیست که هست، ولی نسبت معنی یعنی استقراق رو به لفظ نسبت چی دال و مدلول میدونن همه اینها، نه اینکه وصف خود لفظ باشه تا اللفظ شامل رو مثلا شامل بشه. لذا همه اینها در ردیف بحث کنونی ما وارد میشن. به هر حال ببینید اینکه شکی نیست که در این حال برای این لفظه که مربوط به مسئله عام خاصه، اینکه ما بحث درش نیست. هر کسی بخواد عام رو تعریف کنه میگه لفظی که دلالت بر این معنا بکنه، اما این فرق میکنه با اینکه بگه اللفظ شامل، اللفظ المستقرق، الکلام المستقرق. اون خود اون کلام رو در حقیقت مستقرق دانسته، خود اون لفظ رو مشتمل دانسته، نه اینکه این کلامی باشد که دلالت کند بر چی؟ بله کلام است که دلالت کند بر شمول، کلام است که دلالت کند بر استغراق، که استغراق چیه؟ شیئا خصائدنه. خب این گروه اول، حالا تأمل کنه چون بحثی مقدار ناقص اون وقت میمونه، که در خصوص این گروه خب ابتدا به ذهن میاد که نظر همه اینها از آوردن لفظ الواحد اینه که میخوان بگن لفظ مفرده و بحث ما بحث مربوط به بررسی مدلول لفظ واحد و لفظ مفرده. ولی علت تحقیق و بر اساس خود مثالی که خود اینها در توضیح کلمه الواحد می آورن، نظرشون مفرد نیست بلکه بحث متعدده، و لذا نمیشه ما بگیم این کسانی که گفتن اللفظ الواحد نظرشون اینه که بحث عام و خاص بحث مربوط به مدالل الفاظ مفرد است. حالا اینو عرض خواهیم کرد. گروه دوم متعارف هستن که اللفظ را مطلق آوردن، الواحد را اصلا بهش ضمیمه نکردن، و انشالله بحث فردا بخیر. الحمدلله رب العالمین. فردا چهارشنبه درسی دیگه برنامه. روز غیر درسی که دردمون نمیخوره.